بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 215 سطر 15 ها. والحق فی ذلک ان المکان الطبیعی للارض لیس هو مرکز العالم الذی هو نقطة ما. بحثمون این بود که جسم طبیعی اگر در حیز طبیعی خودش باشد فاقد میل است. وقتی که از حیز طبیعی بیرون میاد دارای میل طبیعی می شود. فخر رازی بر این مدعا اشکال کرد، گفت که وقتی سنگ روی زمین است در حیز طبیعی قرار گرفته، در این حال وقتی ما دستمون رو زیر اون سنگ میکنیم میبینیم که سنگینه، احساس سنگینی میکنیم. این سنگینی نشون میده که این سنگ هنوز دارای میل طبیعی هست و لذا بر دست ما فشار وارد میکنه. با اینکه الان روی زمینه، یعنی تو حیز طبیعی خودشه، با وجود این فشار وارد میکنه، یعنی صاحب میله. از اینجا میفهمیم که حرف مصنف که گفت اگر شیئی در حیز طبیعی خودش باشد فاقد میل است، حرفیست نادرست. بعد خود فخر از این اشکال جواب داد. جوابش این بود که سنگ وقتی که توی روی زمین قرار گرفته در حیز طبیعیش موجود نیست. حیز طبیعی سنگ مرکز زمینه. اگر شما این سنگ رو تو مرکز زمین بردید اون وقت دیگه بی‌وزن میشه، سنگینی ندارد که شما حس کنید. اگر در روی زمین میبینید که سنگینی احساس میشود، به خاطر این است که در حیز طبیعیش واقع نشده. پس حرف مصنف درست است که هر چیزی در حیز طبیعی خودش فاقد میل و در نتیجه فاقد وزنه. این حرف مصنف حرف درستیه، اما سنگ در حیز طبیعی نیست که فاقد میل و فاقد وزن بشه، چون در غیر حیز طبیعی دارای ثقل است و میل. خواجه بر این جواب اشکال میکنه، میگه که لازمه این جواب اینه که حیز طبیعی زمین همون یک نقطه باشه. لازمش اینه که زمین هیچ یک از اجزاش در مکان طبیعی خودشون نباشن، فقط همون نقطه‌ای که مرکز عالمه همون نقطه در موضع طبیعی باشد. بقیه اجزای زمین همه در غیر موضع طبیعی باشن، در حالی که اینو هیچ کس نگفته. خود فخرم اگر دقت بکنه نمیگه، البته گفته فخر، ولی اگر دقت بکنه این حرفو نمیزنه. پس نمیشود گفت که حیز طبیعی خاک یا چیزهایی از قبیل خاک مثل سنگ مرکز عالمند، یعنی همون نقطه هند. بنابراین این جواب فخر رازی جواب تمامی نیست. حق در جواب این است که گفته شود اگر مرکز زمین بر مرکز عالم منطبق باشد، زمین در موضع طبیعی خودش قرار گرفته. اجزاء زمین هم تا وقتی متصل به زمینن اونها هم در موضع طبیعی خودشون قرار گرفتن. به تعبیر دیگر موضع طبیعی اجزا موضعی است که اگر برای اون اگر ما برای این اجزا مرکزی قائل شویم، مرکز این اجزا بر مرکز عالم منطبق میشه. همونی که اول عرض کردم ظاهرا واضح‌تر بود، عبارت اول واضح‌تر از عبارت دوم بود. وقتی زمین در موضع طبیعی است که مرکزش بر مرکز عالم منطبق باشه، در اون صورت وقتی زمین در موضع طبیعی بود اجزای زمین هم در موضع طبیعی خودشون هستن. این سنگی که شما میبینید فشارش رو حس میکنید، اینو دارید از زمین منفصل میکنید، ولو انفصالتون انفصال کمی، یواش دستتون زیر سنگ میبرید، ولی وقتی دست رفت زیر سنگ، سنگ از زمین منفصل میشه. فرق نمیکنه چه سنگو 10 متر ببرید بالاتر، چه مثلا 1 سانتی ببرید بالاتر، بالاخره از زمین منفصلش کردید. وقتی منفصل شد در موضع طبیعی خودش نیست، ولذا فشار وارد میکنه، وزن پیدا میکنه، صاحب میل طبیعی میشه. شما اگر این روی زمین قرارش بدید و جزء زمین شود، یعنی متصل به زمین بشه و جزء زمین بشه، دیگه وزنی نداره و هیچ وقت هم شما نمیتونید بفهمید که این در وقت جزء زمین شده وزن داره، یعنی قانون به ما میگه وزن نداره. ولی شما تا بخواد بفهمید باید دست بکنید زیرش، دست کردین زیرش منفصل میشه، منفصل که شد صاحب میل میشه و فشار وارد میکنه. پس این فرضی که شما کردید، فرض خروج سنگ از موضع طبیعیه و مصنف گفت در چنین فرضی سنگ صاحب میله. در صورتی نفی میل کرد که سنگ منفصل از زمین نباشد، یا به تعبیر دیگه در حیز طبیعی خودش باشد، یعنی متصل باشه به زمین. اون فرضی که شما تجربه نکردید تا خلافش رو ببینید، فرضی رو تجربه کردید که خود مصنف در اون فرض مدعی وجود میل هست، نافی وجود میل نیست. اون فرضی رو که مصنف در اون فرض نافی بود شما تجربه نکردید، پس در اون فرض نقضی در مصنف وارد نکردید. این جوابیست که خواجه از فخر میده، پس جواب خود فخر رو نمیپذیره. میگه جواب فخر مستلزم این است که همه زمین بیرون از موضع طبیعی باشد جز یه نقطه زمین که تو مرکز عالم قرار گرفته، و این درست نیست. جواب دیگری باید داد و جواب دیگرش اینه که اگر مرکز زمین بر مرکز عالم منطبق شد، هم مرکز در موضع طبیعی هم بقیه اجزای زمین همه در موضع طبیعی هستن، به شرطی که اجزای زمین به حساب بیان. اگر شما این جزء از زمین جدا کنید، دیگه جزء زمین به حساب نمیاد، یه سنگ جدا شده است، اون صاحب میله. تا وقتی جزء زمینه، یعنی متصل به زمینه، فاقد میله، تو موضع طبیعیشه و وقتی تو موضع طبیعی بود فاقد میله. پس حرف مصنف به قوت خودش باقیه و اشکال شما بر او وارد نیست. صفحه 215 هستیم. صفحه 15 هم والحق فی ذلک، حق در جوابی که ما باید به اشکال فخر بدهیم این است که مکان طبیعی زمین لیسه هو و مرکز العالم الذی هو و نقطه ما، مکان طبیعی کل زمین مرکز عالم که یک نقطه است نیست. موضع طبیعی زمین مرکز عالم نیست، موضع مرکز زمین مرکز عالمه، موضع طبیعی مرکز زمین مرکز عالمه، نه موضع طبیعی خود زمین. موضع طبیعی خود زمین وسیع‌تر از مرکز عالمه. و الا یعنی اگر موضع طبیعی زمین همون نقطه باشد، لازم میاد که تمام زمین به جز یک نقطه از زمین از موضع طبیعی خارج باشند، و الا قیاس استثنائیه. یعنی و این کان موضع طبیعی زمین خود مرکز که نقطه است، فلاشه تالیست، لازم میاد که شیعی از زمین در مکان طبیعی نباشد جز همون نقطه، جز همون نقطه که نقطه هم چیزی نیست، در حالی که تاری باطل است، که هیچ یک از زمین در موضع طبیعی نباشه باطله. پس مقدمم که که موضع طبیعی زمین مرکز عالم است باطله. پس چی درسته؟ بل کومه ها فی مکانه طبیعی زمین کونه ها و اینا به عرض برمیگرده، بل کون الارض فی مکانه طبیعی هو کونه ها به حیث ینطبق مرکزها علی مرکز العالم. بودن زمین در مکان طبیعی به این صورت است که زمین طوری باشد که مرکزش بر مرکز عالم منطبق شود. اون وقت گفته میشه که کل زمین تو موضع طبیعی خودشه، نه تنها مرکز، مرکز تو موضع طبیعی خودشه، بقیه اجزام تو موضع طبیعی خودشونن. پس اینطور نیستش که کل زمین موضع طبیعیش مرکز باشد، بلکه کل زمین موضع طبیعیش وسیع تر از مرکزه. اگر مرکز زمین بر مرکز عالم منطبق شد و کل زمین در موضع طبیعی خودش هست. سنگ هم همینطوره، سنگ هم تا وقتی متصل به زمینه جزء زمینه و جاش همینجاست، وقتی جاش همینجاست فاقد میله. اینی که شما جداش میکنید، دست زیرش میبرید، بالاخره از زمین جداش میکنید. جدا که کردین دیگه جزء زمین نیست. وقتی جزء زمین نبود تو موضع طبیعی خودش قرار نداره، وقتی میتونه صاحب میله باشه. فرق هم نمیکنه از زمین که جداش کردید یک سانت از زمین جداش کنید بگین یواشکی دستمو زیرش میبرم، یا نه 10 متر جداش کنید. والحجر المنفصل عنها یعنی عن الارض، سنگی که جدا میشود از زمین بالفعل، بالفعل جدا میشه، نه قوه جدا شدن داشته باشه. الان به زمین چسبیده قوه جدا شدن داره، این جدا شده از زمین نیست، این در موضع طبیعی خود قرار گرفته و قهرن بیمیله. ولی اونی که بالفعل از زمین جدا می شود، حالا چه جدا شدنش با فاصله زیاد باشه چه کم باشه، مادامی که منفصل است از زمین فهو لیس فی مکان طبیعی، در مکان طبیعی خودش قرار نداره. زیرا مکانش لیس جزءا من ذلک المکان، لان مکانه یعنی مکان فعلی این سنگ جدا شده. دقت کنید چی عرض میکنه، مکان فعلی و کنونی این سنگ جدا شده جزئی من ذلک المکان یعنی مکان عرض نیست. مکان این سنگ جدا شده در وقتی مکان طبیعی است که جزئی من ذلک المکان یعنی جزئی از مکان عرض باشد، اما حالا که جدا شده مکان فعلیش جزئی از مکان ذلک المکان یعنی از مکان عرض نیست. چون جزی از مکان عرض نیست پس در مکان طبیعی قرار نداره، پس مکان طبیعیش مکان فعلیش مکان طبیعی نیست، چون مکان طبیعیش جزئی از ذلک المکان یعنی جزی از مکان عرضه و این الان جزی از مکان عرض نداره، این بیرون از مکان عرض رفته، پس بنابراین مکان طبیعی رو نداره. لأن مکانه یعنی مکان کنونی این سنگ جدا شده، مکانی که الان این سنگ جدا شده دارد لیس جزءا من ذلک المکان یعنی از اون مکانی که مکان عرضه، و چون جزی از ذلک المکان نیست پس مکان طبیعی نیست. ولی اذا صار متصلا بها یعنی بالارض، اگر این سنگ متصل به زمین شود بالفعل، منفصل نباشه متصل بشه، این عدم میلهو میلش منعدم می شود و سارم مکانهو یعنی مکان کنونیش، مکان کنونی که متصل به زمینه سار جزءا من مکانها یعنی من مکان الارض، وقتی جز این مکان الارض شد میشه مکان طبیعی. پس سارم مکانها مکانن طبیعی هست، وقتی متصل شد مکانش مکان طبیعی است، وقتی منفصل شد مکانش مکان غیر طبیعی است. شما سنگو منفصل کردید مکان غیر طبیعی پیدا کرد، وقتی مکان غیر طبیعی پیدا کرد صاحب میل و وزن شد. پس نمیتونید بر مصنف اعتراض کنید، مصنف نگفت این چنین سنگی میل نداره، گفت سنگی که تو مکان طبیعی باشه میل نداره و این سنگی که شما فرض میکنید تو مکان طبیعی نیست پس باید میل داشته باشه، بنابراین کلام شما نقضی بر مصنف نشد. خب مطلب بعدی، مصنف میل طبیعی و میل قصری رو ذکر کرد، هر دو رو تبیین کرد. بعد از ذکر اون دو گفتش که این دوتا با هم تنافی دارن و جمع نمیشن، اگر میل قصری آمد میل طبیعی رو باطل میکنه. اینا مطالبی بود که قبلا گفته شد و بعدن دو مرتبه وارد شد بدون توجه به میل قصری میل طبیعی رو ترکه. و گفت میل طبیعی در وقتی است که شی خارج از مکان طبیعیش باشد، و وقتی که داخل در مکان طبیعی است میلی نداره، که آخرین مطلبی بود خوندیم، الان در اشکال فقر رو برش جواب دادیم. این سه مطلب ایشون گفت. اولا گفت میل به دو قسم تقسیم می شود، قصری و طبیعی. ثانیان گفتش که این دو تا میل با هم متنافیان، اگر متنافی باشن جمع نمی شوند، بلکه میل قصری بر میل طبیعی غلبه می کند. ثالثا میل طبیعی رو بدون توجه به میل قصری توضیح داد و گفتش در صورتی برای شی حاصل است که شی در مکان طبیعی خودش نباشد. حالا رابعا میخواد مطلب جدیدی بگه. مطلب جدیدش اینه که عامل میل قصری و عامل میل طبیعی چی میتوان که عامل میل قصری مثلا فرض کنید که اون شخصی که میخواد سنگی رو به سمت بالا پرتاب کنه، عامل میل طبیعی همون طبیعت این سنگه. این دوتا اگر با هم دیگه درگیری شدن کدومشون پیروز میشن؟ این رابطهشون چطوریه؟ حالا کدوم پیروز میشن شاید تعبیر خوبی نبود. رابطهشون چطوریه؟ میفرماید که هر چقدر طبیعت قوی تر باشد و میل قوی تری رو ایجاد کند، این جسم ممانعتش در مقابل قاصر بیشتر می شود. هر چقدر میل طبیعی قوی تر باشد یا طبیعت قوی تر باشه فرق نمی کنه، بگید طبیعت قوی تر باشه یا میل طبیعی، چون میل طبیعی هم حاصل طبیعته. هر چقدر که طبیعت قوی باشه میل طبیعی هم قوی تر میشه. هر چقدر که طبیعت قوی باشد به همون مقدار ممانعت این جسم در مقابل قاصر بیشتره. سنگی که خیلی بزرگه، طبیعتش قویست، میلش هم قویست، ممانعتش در مقابل قاصر خیلی زیاده، اینقدر گاهی زیاد میشود که قاصر اصلا نمیتواند نیروی بر این سنگ وارد کند، نیروی محسوس نمیتونه وارد کنه و این سنگ رو از جاش اصلا حرکت نمیتونه بده. وقت در چنین حالتی اگر قاصری توانست، در چنین حالتی که میل قویست، اگر قاصری توانست غلبه کند، غلبش غلبه زیادی نیست، لذا اون حرکت قصری که بر اثر این فشار قاصر پدید میاد حرکت کندیه. سنگ سنگینی رو که حالا یه پهلوانی به سمت بالا میندازه، این مثل سنگ کوچیک نیست که پرتاب میشه به سمت بالا، این سنگیست که حرکت کند میکنه. اون سنگ کوچیک میمیر خیلی سریع میره، ولی این سنگ بزرگ یواشتر میره. پس اولا مطلب چهارمو دارم عرض میکنم. اولا میل قصری گاهی نمیتواند تأثیر کند و میل طبیعی رو مغلوب کند. ثانیا در جاهایی که میل طبیعی قوی است اگر قاصر توانست تأثیر کند، حرکت کنتر از اون جایی رو که میل طبیعی ضعیف است ایجاد می کند، حرکت کنتر رو ایجاد می کند. این دو مطلب رو مصنف در این عبارت می خواد بگه. بعد از اون سه مطلبی که قبلا گفت، این دو مطلب می خواد در اینجا بگه. و کلما کان المیل طبیعی اقوا، هر چقدر که میل طبیعی اقوا باشد، کان امنع لجنسهی ان قبول المیل القصری، جسمش رو بیشتر منع می کند از این که میل قصری رو بپذیرد. گاهی هم انقدر قوی می شود که اصلا نمی گذارد جسمش میل قصری رو بپذیرد، نه خودش میل قصری رو نمی پذیرد، چون خودش هیچ وقت میل قصری نمی پذیره، یا باطل میشه یا مانع میشه، هیچ وقت نمی پذیره، جسمش هست که می پذیره، ولی نمیذاره اگر قوی باشه نمیذاره جسمش به راحتی میل قصری رو بپذیره. و کانت، حالا اگر پذیرفت، این مطلب دومه، اگر جسمش حرکت قصری رو پذیرفت، قاصر خیلی قوی بود، تونست این میل قوی رو مغلوب کنه، میل طبیعی قوی رو تونست مغلوب کنه و حرکت قصری رو در این جسم که صاحب میل طبیعی بود وارد کرد، اگر این کار کرد چه وضعی پیش میاد؟ و کانت الحرکت و بالمیل القصری افتر و ابتر، حرکتی که با میل قصدی در چنین جسمی وارد می شود حرکت افتر و ابتر، افتر یعنی سستر، ابتر یعنی کنتر، حرکتی سستر و حرکتی کنتر. این مثل حرکت با شتابی که یک قاصر در یک جسم ضعیف المیل ایجاد میکنه نیست. این جسمی است قوی المیل، قاصر او رو حرکت داده به حرکت کنتر و حرکت سستر. لما ذکر المیلین، یعنی چون مصنف دوتا میلی رو که قبلا گفتیم ذکر کرد، یعنی قصری و غیر قصری رو، غیر قصری یعنی طبیعی رو، چون این دوتا رو ذکر کرد، این مطلب اول، و بیان امتناع اجتماعهما، این مطلب دوم، بیان کرد که این دوتا با هم جمع نمی شوند بلکه یکی دیگری رو باطل می کنه، و بیان حال طبیعی منهما، این مطلب سوم، بیان کرد حال اون میل طبیعی رو، من هما یعنی من المیلین، از بین دو میل طبیعی رو حالش رو بیان کرد، یعنی گفت در صورتی حاصل می شود که جسم در حیز طبیعی خودش نباشد. بعد از اینکه این سه مطلب رو گفت وارد مطلب چهارم شد، اراد ان یبین حاله هما عند تعارض سببین، خواست حال این دو میل رو بیان کند در وقتی که دو سبب با هم معارضه می کنند. قبلا حال دو میل رو با خودشون بیان کرد که وقتی با هم تعارض می کنند چه می شود، چه پیش می آید. گفت میل طبیعی باطل می شود، میل قصدی غالب می شود. حالا نمی خواد دو تا میل ها رو با هم مقایسه کنه، می خواد دو تا سبب ها رو با هم مقایسه کنه. طبیعت میل طبیعی قویاً وارد می کند، قاصر هم می خواد میل قصدی رو وارد کند. حالا بین طبیعت و قاصر درگیری چه وظیفیش میاد؟ اراد ان یبین حالهما، یعنی حال این دو میل را، عند تعارض سببین، که طبیعت است و اون قاصر بیرونی. فاشار الی الاختلاف ذاتی المذکور، اشاره کرد به اون اختلاف ذاتی که ما ذکر کردیم. اول صفحه 212 به کتاب ما در دومین قطعه از متنی که تو این فصل داشتیم، دومین قطعه از این متنی که در فصل داشتیم، در زیر اون دومین قطعه ایشون میل تقسیم کرد، بعد رسید به میل قصری. در میل قصری اختلاف رو بیان کرد که میل های قصری با هم اختلاف دارن. گفت گاهی اختلاف ها اختلاف ذاتی هن، گاهی اختلاف های بیرونی هن. در اختلاف ذاتی گفت فل اختلاف و ذاتی هو الذی یکون، صفحه 212 سطر ششم هفتم، سطر هفتم، فل اختلاف و ذاتی هو الذی یکون به حسب قوت المیل تبایی و ضعف ها. اختلاف ذاتی رو اونجا بیان کرد. حالا میگه مصنف در اینجا از بین اختلاف هایی که بین که ما قبلا بیان کردیم فقط اختلاف ذاتی رو طرح میکنه، بقیه اختلاف ها رو نمیگه. چرا؟ چون به بقیه اختلاف ها احتیاج نداره. اما در مطالب بعدی که خواهد آمد به میل، به اختلاف ذاتی احتیاج داره. اینجا داره زمینه چینی، در اینی که داره مطلب رو توضیح میده زمینه چینی میکنه برای مطالب بعدی، که در مطالب بعدی نشه احتیاجی به این اختلاف ذاتی داره. اینجا داره اختلاف ذاتی رو اشاره میکنه تا بعدن که وارد مطلبی شد که متوقف بر اختلاف ذاتی دیگه راحت باشه، یعنی اختلاف ذاتی رو قبلا گفته باشه. از بین اختلافاتی که موجود هست فقط به اختلاف ذاتی اشاره میکنه به این جهت. فاشار الی الاختلاف ذاتی المذکور، مذکور یعنی در صفحه 212 صفحه 7 کتاب ما. چرا فقط اینو ذکر میکنه، بقیه رو ذکر نمیکنه؟ لبناء ما یجیء من الکلام علیه، علیه متعلق به بناه، چون آنچه که از کلام، من الکلام بیان ماست، به خاطر اینکه اون کلامی که می آید، اون کلامی که می آید بناء علیه، یعنی مبنی بر این اختلاف ذاتیه. چون کلامی که می آید مبنی بر اختلاف ذاتیه، مصنف در اینجا اختلاف ذاتی رو میگه تا وقتی که اون مطلب بعدی که آمد راحت باشه. و اشاره به خب این مطلب اول، مطلب اول از این دو مطلبی که در این چهارمی آمد، چهارمین حرفی که زد از کردن به دو مطلب منحل میشه. مطلب اولش تمام شد. مطلب دومش این بود که حالا اگر قاصری تونست پیروز بشه و طبیعت رو محکوم کنه، این محکومیت خیلی شدید و مغلوبیت خیلی شدید نیست، یا غلبه از طرف قاصر خیلی شدید نیست، لذا حرکتی که بر این جسم وارد میکنه حرکت سریعی نیست، حرکت کندیه. و اشاره به قول است که کانت الحرکه بالمدل قصی افتر و ابتر، اشاره کرده به اون حالی که حادث می شود اند تقاوم سببین، وقتی که اون دو سبب با هم مقاومت می کنن چه حالی حادث می شه. حالی که حادث می شه در اینجا حال ضعیفی است. در یه جایی که میل طبیعی ضعیف باشه، حالی که ایجاد می شود حال قوی است. کما قررناه، ما این حال رو بیان کردیم، گفتیم که حرکت قاصر وقتی که میل قصدی در جسم وارد می کند، حالتی برای جسم پدید می آید که حرکت قصدی است. بعد این حرکت قصدی با مانع برخورد می کنه، رو به ضعف می ره تا وقتی که به کلی منتفی می شه. در اون هنگامی که به کلی منتفی شد، یک لحظه این جسم ساکن می شه. دو مرتبه طبیعت که قاصر رو در مقابل ندارد، میل قصری رو در این جسم احداث می کند و با احداث میل قصری، با احداث میل طبیعی رو، میل طبیعی رو در این جسم احداث می کند و با احداث میل طبیعی جسم به سمت پایین که محل طبیعیشه حرکت می کند. ابتدا حرکتش کند و بعدن کم کم که میل طبیعی شدید شد، حرکتش تند می شود. اینا رو قبلا توضیح داده بودیم. ایشون میفرماد الان مصنف با این عبارت کوتاه داره به اون مطالبی که ما قبلا گفتیم اشاره میکنه که میل قصری وارد میشود و حرکت قصری به وجود میآید، ولی این حرکت به خاطر اینکه مقاومت طبیعت شدید است، این حرکت حرکت سستی است و به زودی تبدیل به سکون میشود و منتفی میشود و بعدن دو مرتبه حرکت طبیعی که با میل طبیعی باید انجام بگیرد آغاز می شود و به نهایت می رسد، که همون حرفای ما رو داره ابن سینا با یه عبارت کوتاه بیان می کنه. اونم طبیعت داره، منتها امتناعش از ناحیه طبیعتش نیست، امتناعش از ناحیه عامل بیرون نیست، ولی اونم طبیعت داره، منتها طبیعتش نمیتونه از چیزی داشته باشه. بله؟ چرا؟ میلش ضعیفه، اما علت ضعف میلش، علت ضعف میلش کار نداریم، علت ممانعتش، اونجا علت ممانعت رو میگفتیم، ممانعت به خاطر ذات خود طبیعت نبود، خاطر عامل بیرونی بود، ولی بالاخره طبیعت موجود بود، طبیعت اثر خودشو میذاشت و مغلوب نمیشد. مغلوب نمیشد نه به خاطر قوت خودش، به خاطر کمک بیرونی ها. بیرونی ها کمکش میکردن که این طبیعت مغلوب نشه. پرکاهی رو که شخص قوی میخواست بالا پرتاب کند، پرتاب نمیشد. این نه به خاطر قوت طبیعتش بود، این به خاطر این بود که مانع وجود دارد. مانعی وجود داره که مثلا این جسم نمیتونه هوا رو بشکافه، مانعش هوا بود نمیتونه بشکافه، این جهت داشت. مصنف الان داره بحث میکنه در جایی که طبیعت قوی باشه به نظره. اونی که شما مثال میزنید، در مثال شما طبیعت قوی نبود، درسته که مانع بود، اما از ناحیه طبیعت نبود، از ناحیه هوا بود. ایشون داره اونجایی رو بحث میکنه که مانع از ناحیه طبیعت باشه. اشارتون فصل هفتم. مدعا در این اشاره رو بیان میکنیم، بعد وارد دلیلش میشیم، بعدم توضیحاتی که خواجه میده. ما با قطع نظر از توضیحات خواجه این متن رو میخوام بیان کنیم. البته اشاراتم به توضیحات داریم، اما دیگه با اون تفاصیلی که خواجه وارد شده فعلا وارد نمیشیم. تفاصیل خواجه رو میذاریم وقتی که خواستیم شرح رو بخونیم. الان متن به صورت مجمل من توضیح میدم. مدعای ما این است که هر جسمی که نیروی قاصر رو میپذیرد و صاحب میل قصری میشود، باید دارای میل طبیعی باشد تا میل طبیعیش مغلوب شود و میل قصری به وجود آید. اگر جسمی فاقد میل طبیعی باشد، قاصر در او نمیتواند تأثیر کند و میل قصری در او به وجود نمیاد و او حرکت قصری پیدا نمیکند. این مدعای ماست که باید استدلال کنیم ثابتش کنیم. پس مدعا این است که هر میل قصری باید مسبوق باشد به میل طبیعی، ولی که ولی اون که میل طبیعی باطل میشه، ولی میل قصری حادث نمی شود مگر در جایی که میل طبیعی باشد. بعد می آید اون میل طبیعی رو باطل می کنه و حادث می شه. حادث می شه و باطل می کنه. اول حادث می شه بعدم باطل می کنه. پس در جایی که میل طبیعی وجود نداشت، میل قصری هم وجود نمی گیره. این مدعای ماست. این در بسیاری از کتب فلسفی در بحث طبیعیشون می شونه شما. که گاهی از اوقات هم می بینید در بحثای الهی، در بحثای الهی وقتی میخوان مطلبی رو اثبات کنن از این قانون استفاده میکنن و زیاد مواردی داریم که از این قوانین طبیعی در الهی استفاده میشه و به همین جهت هم هست که عرض میکنم که ما علم طبیعی رو میخونیم، چون علوم الهی رو با این علوم طبیعی آمیختند. موارد زیادی داریم که از همین قانون در علم الهی استفاده کردن، همین قانونی که الان میخوام بخونیم. انشالله تو شرح هدایت سیریه، شرح هدایت سیریه در از این قانون استفاده زیاد برده. حالا چون جاش نیست من بخوام وارد اون بشم که موردش رو بگم، از بحث خودمون بیرون میشه. بله، پس اینطور شد. مدعای ما این شد که اگر جسمی فاقد میل طبیعی بود، نمیتواند واجد میل قصری بشود. این مدعا رو من بخونم اگرچه کوتاست، چون دلیل مفصل شاید به تطبیقش نرسیم، اقلا مدعا خونده شده باشه. اشارتون: الجسم الذی لا میل فیه لا بالقوه ولا بالفعل. جسمی که در موضع طبیعی خودش قرار داره، این میل بالفعل نداره، میل طبیعی بالفعل نداره، ولی میل طبیعی بالقوه داره. اگه بیارنش از اونجا بیرون، میل طبیعی بالفعل هم پیدا میکنه، ولی تا وقتی اونجاست میل طبیعیش بالقوه است. یعنی میتواند میل طبیعی داشته باشد، شأنیتشو داره، ولو الان بالفعل ندارد. اما یه جسمی هست شما از موضع طبیعی بیرون آوردیدش، این میل طبیعی رو بالفعل دارد. اگر یه جسمی پیدا کردید که نه میل طبیعی رو بالقوه دارد و نه این میل رو بالفعل دارد، چنین جسمی رو نمیتوانید با میل قصری همراه کنید. یعنی قاصر نمیتواند در این چنین جسمی میل قصری ایجاد کند. جسمی که لا میل فی، یعنی میل طبیعی درش نیست، نه میل طبیعی بالقوه، یعنی اون وقتی که توی مکان طبیعیش هست، ولا میل طبیعی بالفعل، یعنی اون وقتی که خارج از مکان طبیعیشه، این چنین جسمی که اصلا میل طبیعی ندارد، نه بالقوه و نه بالفعل، لا یقبل و میلن قصرین که یتحرک به، میل قصری که به توسط اون میل قصری حرکت کند قبول نمی کند. و بل جمله به عبارت مجمل، لا یتحرک قصرن، حرکت قصری نداره. خب ما اگه بخوام به تفصیل حرف بزنیم، میگیم که میل قصری ندارد و در نتیجه حرکت قصری ندارد. اول میگیم میل قصری ندارد، بعد میگیم در نتیجه حرکت قصری ندارد. اما اگه بخوام مجمل حرف بزنیم، همون نتیجه رو میگیم، میگیم حرکت قصری ندارد، نمیگیم میل قصری ندارد. ولو اول باید میل قصری پیدا کنه بعد حرکت قصری، اما ما اون نتیجه رو میگیم. پس به صورت اجمال لا یتحرک قصرن و الا فلیتحرک شروع به استدلاله با صورت قیاس استثنایی. و این قیاس استثنایی قیاس خلفه، یعنی خلف مدعایمون رو به عنوان مقدم اخذ میکنیم، به محذوب میفتیم. میگیم اگر مدعای ما حق نباشد، خلف این مدعا، خلاف این مدعا حقه، خلاف مدعا رو مقدم میذاریم، تاریخ میشه فاسد، یعنی به فساد میفتیم، به محذور میفتیم. از این محذور میفهمیم که مقدمی که فرض کردیم مقدمه باطلی بود، مقدم خلف مدعامون بود. اگر خلف مدعا باطل است، پس خود مدعا حق است. اینجوری استدلال میکنه که قیاسمون قیاس خلفه. در این قیاس سه تا جسم فرض میکنه. جسم اول عدم المیل، میل طبیعی ندارد. جسم دوم واجد میل، جسم سوم هم واجد میل. اما جسم دوم میل قوی دارد، جسم سوم میل ضعیف دارد. ما این سه تا جسم رو در با یک نیروی قاصر، با یک نیروی قاصر بدون تفاوت حرکت میده، یعنی یه اندازه با یه درجه خاصی نیرو بر هر کدوم از این سه تا سنگ وارد میکنه. یکی عدم المیله، یکی واجد المیل القوی، یکی واجد المیل ضعیف. هر سه رو با یه نیرو حرکت میده. اینها در یه زمان محدودی، یه مسافت محدودی رو طی میکنند. همینطور دیگه وقتی نیروی قصری برای یه جسمی وارد کنید، در یه زمان محدودی، یعنی تا وقتی این نیروی قصری باقیه، مسافت محدودی رو این جسم طی میکنه. حالا یا کم یا زیاد، بالاخره مسافت محدودی رو طی میکنه و بعد از اینکه اون مسافت طی شد، نیروی قصری تمام میشه و اون حرکت قصری به انتها میرسه. در این سه تا جسمی که ما فرض کردیم، با توضیحاتی که خواهیم داد، به این نتیجه خواهیم رسید که با نیروی قاصر واحد اون جسم عدیم المیل حرکتش با جسم ضعیف المیل برابر است. یعنی در زمان معین هر دوشون مسافت خاصی رو طی میکنن و تفاوتی بین عدیم المیل و ضعیف المیل باقی نمیمونه، در حالی که بلوجدان باید بینشون فرق باشه. عدیم المیل هیچ مقاومی نداره چون میل طبیعی توش نیست. میل طبیعی حاصل طبیعته و یه نوع مقاومه، باید باطل بشه تا میل قصدی اثر کنه. اونی که میل طبیعی توش نیست دیگه احتیاج به ابطال نداره، میل قصدی رو راحت میپذیره. اما اونی که میل طبیعی توش هست، ولو میل طبیعی ضعیف، با میل قصدی مقاومت میکنه تا وقتی که باطل بشه، بعدم طبیعت مقاومت میکنه. پس جسم عدیم المیل بی مقاومه، جسم واجد المیل ولو میل ضعیف با مقاومه. با بیانی که خواهیم کرد لازم میاد که اون بی مقاوم با این با مقاوم حرکت برابر داشته باشه، در حالی که بل بجدن باطله. حرکت بی مقاوم با حرکت با مقاوم که مساوی نیست. این محضور لازم میاد. این محضور از کجا لازم آمد؟ از فرض اون جسم عدیم المیل. پس فرض جسم عدیم المیل باطله. این خلاصه استدلاله. اما چجوری این استدلال رو جور میکنیم باید توضیح داده بشه. بله، میل قوی نمیتونیم، میل اونی که واجد المیل القوی است اون رو نمیتونیم برابر کنیم با عدیم المیل. ضعیف رو میتونیم برابر کنیم. حالا توضیح میدم روشن میشه. ما از این سه تا جسمی که فرض کردیم، اون قوی المیل رو در تمام بحث نیاوردیم، یعنی یه جا دیگه گذاشتیمش کنار. ضعیف المیل رو با عدیم المیل سنجیدیم، قوی المیل رو با عدیم المیل نمیسنجیم، ضعیف المیل رو سنجیدیم. توجه کنید جسم عدیم المیل رو فرض میکنید که نیروی قاصری بر او وارد شد. نیروی قاصر الان درجهش رو تعیین نمی کنیم، حتی به مثال هم، چون نیروی قاصر در هر سه تا سنگ یکیه، اون دیگه لازم نیست درجهش تعیین بشه. میگیم نیروی قاصر محدودی بر این جسم وارد شد، نه این جسم هم میل طبیعی نداره. فرض کنید در یک زمانی، مثلا در یک ساعت، این یه مسافت محدودی رو طی کرد، مثلا یک کیلومتر. در یک ساعت یک کیلومتر رفت و بعد از یک کیلومتر نیروی قصدی تمام شد، افتاد و حرکتش تمام شد. یه همچین جسمی رو فرض کنید که قاصری بر اون نیروی وارد کرد که این نیرو توانایی داشت تا یک ساعت دوام پیدا کند و در ظرف یک ساعت این جسم رو یک کیلومتر جلو ببرد. یه همچین فرضی داشته باشه، که اشکالی نداره همچین فرضی بکنه. بعد جسم دومی رو فرض میکنه که واجد میل قوی است، همون نیروی قاصر بر این جسم دوم وارد میشود و این دارای میل قویه، میلی که ممانعت میکنه. فرض کنید، اینم فرض کنید که میلش به اندازه است که اگر همون نیرو بر او وارد شود، در دو برابر اون زمان میتواند این مسافت رو طی کند. در دو برابر اون زمان میتواند این مسافت رو طی کند، چون سرعت کمتر میشه دیگه. وقتی که نیروی قاصر وارد بشود و مقاومی داشته باشد، سرعت جسم کمتر میشه. اگر همین نیروی قاصر تونست بدون مقاومت یک ساعت این مسافت یک کیلومتر طی کنه، فرض کنید که همین نیروی قاصر با برخورده به مقاومت میتواند این مسافت رو در دو ساعت طی کنه. تا اینجا همه فرضه، میتونید فرض رو عوض کنید، بگید نه دو ساعت نیست، یه ساعت و نیمه، اونش مهم نیست. تا اینجا این فرض کنید که میل این قوی المیل به اندازه است که برای طی این مسافت که یک کیلومتره، دو برابر زمان اون عدیم المیل رو لازم داریم. اینجوری فرض کنید. تا اینجا عرض کردم همه فرضه. این دوتا جسم درست شد، یک جسم عدیم المیل است و مسافت رو، یعنی یک کیلومتر رو در ظرف یک ساعت طی میکنه، یک جسم واجد المیل القوی است، همون مسافت رو در دو برابر اون زمان، یعنی دو ساعت طی میکنه. در این دو تا جسم، در این دو تا جسم محرک یکی است، یعنی یه نیروی قاصر محرکه، مسافت یکی است، هر دو یک کیلومتر طی میکنن، زمان فرق میکنه، زمان یکی یک ساعت، زمان یکی دو ساعت. حالا جسم سوم فرض میکنه، جسم سوم با همون نیروی قاصر، یعنی محرک بازم یکی است. این جسم فرض کنید که میلش نصف میل قوی است، میلش نصف میل قوی است، پس مقاومتش نصف مقاومت قوی است. بنابراین این در دو ساعت دو کیلومتر می کنه، چون اگر اون میل قوی، اگر میل قوی که مقاومتش دو برابر میل ضعیفه، باعث شد که در ظرف دو ساعت یک کیلومتر طی بشه، میل ضعیف که مقاومتش نصف است، اجازه می دهد که در دو ساعت دو کیلومتر طی بشه، چون نصف مقاومت میل قوی رو دارد. پس این جسم ضعیف المیل در دو ساعت دو کیلومتر طی میکنه. در یک ساعت چقدر؟ در یک ساعت یک کیلومتر. عدیم المیل هم در یک ساعت یک کیلومتر طی میکرد، این هم در یک ساعت یک کیلومتر طی میکنه. فیلزم که جسمی که ضعیف المیل است با جسمی که عدیم المیل است در پذیرش نیروی قاصر و در حرکت قصری مساوی شود و این بلوجدان باطل است. پس معلوم میشه اون فرضی که ما کردیم باطل بود. فرض چی بود؟ فرض این بود که جسم عدیم المیلی داشته باشیم و با حرکت قصری حرکت کنند. اون باطل شد. پس ما جسم عدیم المیلی که بتواند با حرکت قصری باطل کند نداریم. این خلاصه استدلاله. من استدلال رو در قالب مثال پیاده کردم. استدلال باید ابتداءً به صورت کلی تر بشه، بعد در قالب مثال پیاده بشه. منتها چون فرصتمون کم بود از ابتدا در قالب مثال وارد کردم و در قالب مثالم روشن شد مطلب. با همین بیان کوتاه تمامش گفته شد. ما اگر بخوام اضافه داشته باشیم، همون تبیین مطلب به صورت کلی است، بلکه تبیین مطلب به صورت جزئی شد و نتیجه هم گرفته شد و مقصود هم فهمونده شد. یعنی ما چیزی الان دیگه باقی نداریم، هر چی لازم بود گفته بشه گفته شد. فقط استدلال به اون نحوی که مصنف بیانش کرده بود که نحو کلی بود گفته نشد، بلکه از اول با تفصیل گفته شد. حالا ما انشاءالله در جلسه آینده استدلال هم به صورت کلی مطرح میکنیم، هم تفصیلش میکنیم بر این جزئی که عرض کردم.